ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 هجری شمسی برابر 29 آوریل 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را در روز چهارشنبه بیش از 93,000 تن و تعداد جانباختگان را 5,957 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، حدود 3,000 تن از مبتلایان در وضعیت شدید بیماری کووید 19 قرار دارند. آمار روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می شود که شماری از کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس آمار واقعی را بیشتر از آمارهای دولتی می دانند. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل، تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست. او روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به خروج آمریکا از برجام، پایان این تحریم‌ها را حق ایران خواند و گفت که تلاش آمریکا بیهوده است. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بر قصد واشنگتن برای تمدید این تحریم‌ها و جلوگیری از خرید سلاح توسط ایران تاکید کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز گذشته گزارش داد که آمریکا پیشنویس قطعنامه جدیدی را با هدف تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در اختیار برخی از اعضای شورای امنیت قرار داده است. قطعنامه 2231 شورای امنیت که سال 1394 در پی توافق هسته‌ای تصویب شد، داد و ستد تسلیحاتی با ایران را به مدت 5 سال ممنوع کرده که این ممنوعیت مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی در گزارش سالانه خود بار دیگر ایران را به نقض آزادی‌های مذهبی متهم کرد. در این گزارش با اشاره به تداوم نقض آزادی‌های مذهبی و دینی در ایران به دولت آمریکا توصیه شده، مقامات و سازمان‌های دولتی مسئول نقض جدی آزادی مذهبی را مورد تحریم قرار دهند. در این گزارش به تداوم تعقیب و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان، مسیحیان و همچنین اهل تسنن، دراویش، زنان و دیگر اندیشان اشاره شده است. این کمیسیون در گزارش خود اضافه کرده که حکومت ایران از طریق رسانه‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی همچنان به نفرت پراکنی علیه بهائیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی ادامه می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به رهبران آمریکا هشدار داد که به گفته او تصور نکنند که خلیج فارس خلیج نیویورک یا واشنگتن است.
و آمریکایی‌ها باید بدونن این خلیج اسمش خلیج فارسه، این خلیج اسمش خلیج نیویورک نیست، خلیج واشنگتن نیست، خلیج فارسه. باید از روی نام این خلیج و این آبرا و از روی ملتی که در کنار این آبرا برای هزاران سال حافظ این آبرا بودند درک کنن شرایط رو و موقعیت رو و هر روز علیه ملت ایران توطئه نکنن.
اظهارات رئیس جمهوری ایران پس از آن بیان می شود که به دنبال گزارش روز 27 فروردین نیروی دریایی آمریکا مبنی بر ایجاد مزاحمت 11 قایق سپاه پاسداران برای ناوهای این کشور در خلیج فارس، دونالد ترامپ در توییتی نوشت که دستور داد اگر قایق‌های ایرانی برای کشتی‌های ایالات متحده ایجاد مزاحمت کردند آنها را منهدم کنند. و خبر آخر این که شرکت بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که برای مقابله با ضرر و زیان ناشی از شیوع کرونا، 10% از نیروی کار خود برابر با 16,000 کارمندش را تعدیل می‌کند. شرکت مالک هواپیمایی بریتیش ایرویز نیز از ضرر 500 میلیون یورویی خود خبر داده و اعلام کرده که بیش از 12,000 نفر از کارمندان خود را اخراج خواهد کرد. شرکت هواپیمایی لوفتانزا، بزرگترین خط هوایی آلمان، هم درخواست یک کمک 700 میلیون یورویی از دولت کرده است. در پی شیوع کرونا در جهان و اعمال محدودیت‌های سفر از سوی برخی کشورها، تعداد سفرهای هوایی تا 90% کاهش یافته است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. پیشنهاد افزایش فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بیش از 100 شهرستان ایران همزمان با افزایش موارد کرونا در کشور. جمهوری اسلامی مشکلی عمده‌تر از کرونا، هشدار نسبت به قیام مردم در تازه‌ترین نامه ابوالفضل قدیانی منتقد سیاسی. بازداشت بالغ بر 3500 تن به اتهام شایع‌سازی در مورد کرونا در جمهوری اسلامی. انتشار پیام صوتی محمد نوریزاد فعال سیاسی دربند به دنبال حکم حبس برای فرزندش.
آیی مرتکب نشدم، من راست گفتم و در زندانم، من درست گفتم و در زندانم، دروغ گویان حاکمان.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همزمان با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران، رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد مدیریت کرونا از پیشنهاد آن کمیته به ستاد ملی برای افزایش فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در 114 شهرستان به توصیف او کم خطر در کشور اطلاع داده است. روزبه بلهری از رادیو فردا که تحولات مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده با ماست. روزبه، تازه ترین تحولات چه است؟
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. خب بر اساس آماری که کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز چهارشنبه اعلام کرد، 80 تن دیگه طی یک روز گذشته بر اثر ابتلا به کرونا جانشون رو از دست دادن و به این ترتیب شمار کلی قربانیان به 5957 تن رسیده، یعنی نزدیک به 6000 تن. و به گفته ای او 1073 مبتلای دیگه به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدن، به این ترتیب شمار کل مبتلایان به 93657 تن رسیده که خب این روند رو به افزایش بوده. این هم در نظر بگیریم که پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده بودند که آمار ابتلا به کرونا بسیار بیشتر از آمار رسمی هست که از توی کیانوش جانپور روزانه اعلام میشه یا از برای دقیقت وزارت بهداشت. از طرف دیگه معاون درمان وزیر بهداشت قاسم جانبابایی صحبت کرد، گفته متوسط سن قربانیان کرونا در ایران بین 67 تا 70 سال هست و بیشتر هم مردان بیشتر از زنان مبتلا شدن و جان باختن. خب این رو هم در کنارش در نظر بگیم که برحال همونطور که گفتم آمارهای دیگه ای هم داده میشه که نشون داده میشه آمار قربانیان بیش از آمار رسمی هست. این آخرین اخباری بود که در این زمینه وجود داره.
روز به شنیدیم که رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد مدیریت کرونا از موافقت ستاد برای افزایش فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بیش از 100 شهرستان به توصیف او کم خطر یا به اصطلاح سفید در کشور اطلاع داده. چه شده که چنین تصمیمی گرفته شده؟
حسین زرتقاری امروز چهارشنبه در نشستی اعلام کرد این موضوع 114 شهرستان کم خطر یا سفید رو از 3 دسته در حقیقت سفید، درد و قرمز رو اعلام کرد. اسم شهرستانی برده نشد از طرف اون که این 114 شهرستان کم خطر یا سفید در کدوم مناطق ایران قرار دارن، اسمشون چیه. فقط قرار شده که بخش دیگری از فعالیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بازگشایی بشه و در این حال گفته تصویب مناطق سفید به معنی آغاز همه فعالیت ها نیست و باید همچنان از نظر شیوع کرونا تحت کنترل باشه و گفته اگر دوباره ببینیم که شیوع کرونا وجود داره مجبوریم که محدودیت هایی رو برقرار بکنیم. حتی گفته نشده که چه دلیلی وجود داره که این شهرستان ها سفید اعلام شدن، یعنی پارامترهایی یا مشخصه هایی که باید وجود داشته باشه اعلام نشده از طرف او. و در مورد مدارس و دانشگاه گفته که مثلا بحث سراسری قرار نیست در این 114 شهرستان راه بیفته. در کنار این خبرهایی که از طرف این رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا وجود داره، دو اظهار نظر دیگه هم هست. یکی علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته 60 شهرستان در ایران که شامل همه مراکز استان هستش در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، 116 شهرستان در وضعیت سفید که حالا فرق میکنه با صحبتی که یه مقام وزارت کشور اشاره کردم، آقای ذوالفقاری گفته بوده که 1014 تا و بقیه در زرد قرار دارن. از طرف دیگه رئیس دفتر رئیس جمهور محمود واعظی گفته که برای 127 شهر سفید واسه آمارا متناقضه، همونطور که می‌بینید سومین آماری که گفته شده هیچ محدودیتی برای انجام مراسم مذهبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیست و در صدد هستیم که چگونه میتوان برای شفای احیا شهرهای زرد رو به سفید تبدیل کرد. فقط گفته در قیمت مراسم برگزار نمیشه. از طرف دیگه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور هم اطلاعیه دادن، گفتن که در مراکز استان ها نماز جمعه برقرار نخواهد شد.
روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش میداد ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی را مشکلی عمده‌تر از کرونا دانسته است. وی در تازه‌ترین نامه خود که سایت کلمه منتشر کرده، آنچرا که سلطه جبارانه و استبداد مذهبی خوانده تقبیح کرده و هشدار داده است که مردم دیر یا زود برای بنوشته وی با ستاندن تمامی حقوق خود قیام خواهند کرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به رادیو فردا میگوید
علت این نامه جدید مسئله کروناست و سخنرانی‌های اخیر آقای خامنه‌ای که به مردم گفته که به هم کمک بکنید. آقای قدیانی جز معدود کسانی است که از ساختار قدرت بیرون آمده ولی بنا به خصایصی آزاده هست و میتونه سخن حق رو در برابر دیکتاتور جائر مطرح بکنه. ایشون آرمان خواه و به آرمان ها و وعده های اولیه انقلاب همچنان وفادار، پاک دست، نقطه ضعفی نداره که بخواد کشیده بشه و به ترس از طرح مسائلش و مهمتر از همه نوعی شجاعت اخلاقی هم داره و مهمترین ویژگی هاش هم در این نامه ها این هست که هم آدرس درست میده هم راه حل درست میده. آدرس درستی که در همین نامه حالا به مناسبت کرونا و سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای داده، سیاست های آقای خامنه‌ای و سپاه، راه حلش هم اعتراضات و جنبش اجتماعیه که به صراحت گفته ما باید به یک نظام جمهوری دموکراتیک سکولار برسیم برای فرار و رهایی از استبداد دینی و نظام جمهوری اسلامی. اما تحلیلی که داده میگه مشکلات کشور همه زیر سر آقای خامنه‌ای و سپاه و مهمترین نقاط این سیاست ها رو هم نقد میکنه، به حواشی نمیپردازه. با آقای خامنه‌ای میگه شما چنبره زدی و سیطره داری بر بخش مهمی از سرمایه های کشور ولی شما و دولت روحانی که از گماش میگه آقای خامنه‌ای است عجله دارن مردم رو به سر کاراشون برگردونن و در حالی که مردم جانشون در خطره باید هزینه زندگیشون رو خودشون تامین بکنن تا حکومت، ولی حکومت حاضره به مردم گرسنگی بده آقای خامنه‌ای و سپاه، ولی این پولا رو نگه داره برای جاه طلبی های خودش و این رو میگه شما خرج مستبدای آدمکشی مثل بشار اسد و جاهای دیگه میکنید در حالی که مردم خودشون نیاز دارن و با این سرمایه ها میتونن به اصطلاح چند ماه دیرتر از خونه ها خارج بشن. و سیاست های ضد غربی آقای خامنه‌ای رو نقد میکنه، میگه شما به قول عیسی مسیح میگه به اصطلاح پر کار رو در چشم برادرت میبینی ولی چوب رو در چشم خودت نمیبینی، میگه شما میاد در این سخنرانی میگی که کشورهای غربی دارن مثلا ماسک ها رو از همدیگه مصادره میکنن و میدزدن. آیا شما این رو میبینی ولی مصادره کل اموال این مردم در که در فشار و فقر و فاقه زندگی میکنن رو نمیبینی و اینکه اینها رو شما حاضر نیستی بیا خرج ملت بکنی و جای عصبانی میشه و به این تعبیر رو داره که میگه ریاکارانه ترین و مزورانه ترین بخش سخنرانی آقای خامنه‌ای است جایی است که از عدالت حرف میزنه و ایشون از این ادعای آقای خامنه‌ای به شدت عصبانیه، میگه شما ملت رو چپاول کردین، تمامی ثروت و دارایی محرومین رو به یغما بردین، به فقر و فاقه کشوندین، بخش اعظمی از این ثروت ها در زیر سیطره شماست و شما حاضر نیستین اینا رو خرج مردم بکنین و میای یه حرفای عجیب غریبی میزنید. سالی که 6-8% رشد منفی داره اقتصاد، شما دارین حرف از جهش تولید داری میزنی. این من فکر میکنم آقای قدیانی به علت نگاهی که به مردم و انسان داره و شجاعت اخلاقی که داره بر اثر این سخنرانی آقای خامنه‌ای دوباره به جوش آمده و آدرس درست و راه حل رو در این نامش مطرح کرده.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی بود در فرانسه. سخنگوی نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی میگوید 3600 تن از افرادی که درباره شیوع ویروس کرونا در کشور به عبارت وی شایعه سازی کردند توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. وحید پوراستاد.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید 3600 نفر از افرادی که درباره شیوع ویروس کرونا در ایران شایع سازی کردند از سوی نیروی انتظامی و بسیج بازداشت شدند.
از طریق فضای مجازی فقط 3600 نفر دستگیری داشته نیروی انتظامی و بسیج. حالا بسیج هم کمک کرده تو این حوزه و 1136 پرونده قضایی تا الان برای اینا تشکیل شده.
ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی عملکرد بسیار خوبی در مقابله با کرونا داشته مدعی شد دشمنان جمهوری اسلامی عواملی نیز دارند که خواسته های آنها را در کشور دنبال می‌کنند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
جون باید مستقی باشه، یه بخش آگاهی دادی شده، یه بخش انتقاد شده. آیا این انتقادام جرمه؟ این دقیقا روشن نیست. وقتی نیروی نظامی موضع مدنی و قضایی میگیره اصلا خودش مبهمه، چون یک نیروی نظامی کار کردش در عرصه کار نظامی است. وقتی هم دعوت هم میشن به یه کار به اسلام مدنی، بازم باید در تحت رهبری اون نهاد مدنی باشن یا اون وزارت خانه به اصطلاح غیر نظامی باشن. این نوع موضع‌گیری ها اساسا مشکوکه و اساسا یه نوع ترساندن جامعه هم هست، چون جرم باید تفکیک بشه. یه موقع آگاهی میدی، یه موقع انتقاد میکنی، نتیجه این نوع موضع‌گیری ایجاد یک نوع خفقانه، یه نوع ترساندن دیگران از ابراز نظر که این قسمتش واقعا مسئله است که واقعا بخشی از مردم ایران در مسئله کرونا خیلی عاقلانه‌تر از دولت و حکومت عمل کردن.
سخنگوی نیروهای مسلح ایران که سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران سخن می گفت به هویت و اتهام دقیق افراد بازداشت شده اشاره نکرد، اما در هفته های گذشته مقام های جمهوری اسلامی نسبت به افراد یا رسانه هایی که آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران را زیر سوال می آورند به سرعت واکنش نشان می دند. اگرچه برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر آمار مقام های دولتی را غیر واقعی می دانند. چند قبل محمد جواد حقشناس عضو شورای شهر تهران در همین زمینه گفته بود
میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. تکلیف ما رو من فکر میکنم با شهرداری اینجا در واقع و ستاد تهران حتما خودش جدا از سیستم مرکزی گزارش تهران رو جدا بده که حداقل مردم تهران اگر دولت به فکرشون نیست، اگر مجموعه های کلانتر در واقع دارن در واقع عادی سازی میکنن، آدم خود مردم بدونن درگیرشون چیه و از خودشون مراقبت.
پیش از این مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا با انتقاد از بازداشت افرادی که درباره کرونا اطلاع رسانی کردند گفت مدل رفتاری رژیم جمهوری اسلامی ایران این است: وقتی مردم می‌خواهند حقیقت را بگویند و وقتی از دولتشان شفافیت می‌خواهند، رژیم دست به هر کاری می‌زند تا منصرف شوند. مهدیه گررو فعال سیاسی و مدنی در ترکیه:
در ایران و با توجه به شرایط حکومت جمهوری اسلامی همیشه همه بحران‌ها همراه با سرکوب بوده. این بحران‌ها بحران‌های سیاسی و اقتصادی میتونه باشه و حتی بحرانی شبیه سقوط هواپیمای اوکراینی. از همون روزهای اول شیوع کرونا شما میبینید که کسانی که ویدیو میفرستن و در مورد وجود کرونا تو منطقه‌ای که خودشون هستن حرف میزنن مورد تهدید قرار میگیرن. اعتراضی که معمولا این افراد داشتن از روزهای اول اعتراض به دیر اعلام شدن مسئله کرونا بود در کشور که صحبت‌هایی در موردش می‌شد و تعدادی از کسانی که تذکر گرفته بودن یا بازداشت شده بودن پرستاران و پزشک‌هایی بودن که اعلام می‌کردن که این بیماری وارد کشور شده و در واقع پرستارها و پزشک‌ها هم جزو کسانی بودن که مورد تهدید قرار می‌گرفتن. بعد از مسئله اعتراض به دیر اعلام شدن بحث این بود که چرا انتخابات برای راهپیمایی 22 بهمن برگزار شده توی اون شرایط که باز معترضین به این جریان مورد تهدید قرار گرفت و تعدادی احضار شدن. اما این روزها مقایسه آمار درگیر افرادی که درگیر بیماری هستن و کشته شده ها با سایر کشورها هم خودش به یکی از اعتراض ها تبدیل شده. همین چند روز پیش بود که آقای محمودیان توییت کردن که به خاطر اعلام اینکه این نسبت در ایران با نسبت در سایر کشورها یکم متناقض احضار شدن و در مورد اون توییت مجبور شدن که توضیحاتی بدن.
در هفته‌های گذشته نیز در برخی دیگر از کشورها از جمله چین، روسیه و ترکیه که متهم به نقض آزادی بیان هستند، صدها نفر به خاطر نوشته‌هایشان درباره کرونا بازداشت شدند. وزارت کشور ترکیه روز دوشنبه 8 اردیبهشت اعلام کرد که بیش از 400 نفر در این کشور به اتهام انتشار مطالب به گفته آنان بی‌پایه و تحریک‌آمیز درباره بحران کرونا در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که همچنان در حبس است، در پیامی صوتی که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، از صدور حکم حبس برای فرزندش اطلاع داده است. وی که از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 امضایی یا 14 نفر برای عبور کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، همچنین نسبت به آزار و اذیت خانواده خود به شدت اعتراض کرده و هشدار داده است.
من درست گفتم و در زندانم، دروغ گویان حاکمند. مثلا شما از رهبر بپرسید که آقا 31 سال رهبر هستی، چرا به ازای یکی از مسئولیتات پاسخ نگفتید؟
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع خانواده نوریزاد، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه تجنظرخواهی که ما کردیم نسبت به رأیی که در دادگاه بدوی صادر شده بود و من اعتقاد داشتم که این رأی منطبق با مفاد قانونی استنادی نیست، یعنی در واقع عملی که بهشون نسبت داده میشد منطبق با اون ماده قانونی استنادی نیست و برای ایشون تشکیل گروه یا عضویت در گروه و دستجات رو در نظر گرفتن و 7.5 سال محکومیت براشون تعیین شد در چه باید اجرا بشه. البته جمعش خیلی بیشتر از این هست و در حال این ناراحتی نگرانی هایی هم که از تعقیب و دستگیری پسرش و صدور حکم محکومیت حدود 4 سال حبس که 3.5 سال باید تحمل بشه ایشون رو به اونجا رسون که ظاهرا به تصور به ذهن ایشون اینه که نسبت به ایشون مسئله خاص هست. پسر ایشون هم معتقد بود که چون من پسر نوریزاد بودم شبی که دستگیر کردن منو و شناخته شدم که پسر دکتر نوریزاد هستم منو نگه داشتن. امروز هم اتفاقا واخواهی ما نسبت به حکم قیابی من به کلات پسرشون نرازی داشتم، به اتفاق همسرشون در دادگاه حاضر شدیم و ایشون مدافعاتی کرد که حالا منتظریم ببینیم که آیا دادگاه همون رأی قبلی رو تایید میکنه، دادگاه همون دادگاه بدوی در واقع رأی قیابی رو، یا تغییر خواهد داد. در حال حالا امیدوارم که از روی عصبانیت تصمیمی که اعلام کرده گرفته باشه ایشون و دست به کاری که در حال نباید ایشون بزنه و در موقعیت اجتماعی ایشون نیست نزنه. اما به نظر من اینطور رسید که ایشون احساس کرده که فریادش به جایی نرسیده و تصمیم گرفته که خدای ناکرده دست به خودکشی بزنه.
آقای فایل صوتی که از آقای محمد نوریزاد گویا از زندان بیرون اومده و منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت‌های خبری، نگرانی‌هایی رو به وجود آورده در مورد وضعیت ایشون. پیشتر هم این نگرانی‌ها وجود داشت. با توجه به اینکه اکنون اشاره کردین که فرزندشون هم حکم 3 سال حبس رو گرفته و شما به عنوان وکیل دادگستری ایران پرونده ایشون رو پیگیری میکنین و همچنین آقای نوریزاد رو، چه سرنوشتی رو میشه انتظار داشت نسبت به این پرونده ها؟
ببینید بعضی از افراد هستن که معمولاً به اونها مدارای صورت نمیگیره، مثلا آقای زرفشان که آزاری مشروب به شلوغ نگرفت، خانم نرگس محمدی و برخی دیگه از کسانی که شاخص هستن در میان دین و اپوزیسیون. فکر میکنم که ایشون و آقای خاصه هم که باشون همبند و در واقع هم پرونده هست، جز کسانی هستند که تقاضای تخفیف مجازات یا تقاضای آزاری مشروط یا حبس رو به سختی میشه ازشون شنید و یا درخواست خواهم کرد. بنابراین تصور من اینه که
یعنی آقای آقاسی همچین درخواستی رو بدن وضعیتشون تغییر خواهد کرد، وضعیت پروندهشون
وقتی که یک سوم دورای محکومیت رو بگذرونن و تحت شرایط خاصی، بله، ولی در حال حاضر نه. تصور من اینه که دوستان در اون زمان هم ممکنه که چنین درخواست رو نکنن، چون شما پرسیدی که سرنوشت چیه. بنابراین دید من و تحلیل من اینه که احتمالا ایشون تصمیم داره که کل محکومیت رو تحمل بکنه.
محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع خانواده نوریزاد در ایران. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی، عقیدتی، مدنی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات سمانه نوروز مرادی، فعال مدنی، میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن جوانی است که با وجود بیماری‌های متعدد در زندان اوین به سر می‌برد و از درمان‌های لازم محروم است. فعال مدنی 34 ساله‌ای که حتی نتوانست از پدرش برای آخرین بار خداحافظی کند و او را به خاک بسپارد. سمانه نوروز مرادی نخستین بار شهریور سال 97 بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او پس از 2 هفته بازجویی با وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت برایش منجر به تشکیل پرونده‌ای شد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، دادگاهی که او را مجرم شناخت. 8 سال زندان حکمی بود که قاضی ایمان افشاری برای سمانه نوروز مرادی صادر کرد به اتهام حمایت از یکی از گروه‌های مخالف نظام در فضای مجازی. دادگاه فعالیت سمانه نوروز مرادی در کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران را از مصادیق این اتهام عنوان کرد و در نهایت بر اساس قانون تجمیع احکام 3 سال و 9 ماه از این حکم قابل اجرا تشخیص داده شد. سمانه نوروز مرادی اردیبهشت سال 98 برای اجرای حکم زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و اعطای مرخصی به شماری از زندانیان 28 اسفند سال 98 برای نخستین بار به مرخصی اعزام شد و در حالی که انتظار می رفت بنا به توصیه پزشکان این مرخصی به آزادی او ختم شود، سمانه نوروز مرادی پس از پایان مرخصی روز 17 فروردین ماه به زندان اوین بازگشت تا دست کم 2 سال آینده را در بند زنان این زندان سپری کند.
با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122113 تکرار میکنیم، 20420221122113 میتوانید در تماس باشید و دیدگاه ها و پیشنهادهایتان را پیرامون مسائل گوناگون بازگو کنید. همچنان با شما خواهیم بود. بخش بعدی مشروع اخبار 11 شب ایران تا هنگام با ترانه‌های روز از رادیو فردا همراهتانیم.